له همدې سره د خبری مجله سرته ورسیده. په بل خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، مهرباني.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی بر مبارزه علیه فساد تاکید کرده است. دو حمله در پاکستان چندین کشته به جا گذاشت و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. برنامه غذایی جهان گفته که به کمکش با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین الملل گفته است بعید به نظر می رسد که رژیم سرکوبگر ازبکستان پس از کریموف تغییر کند. و در حمله بر یک محکمه در مردان پاکستان بیش از 10 تن کشته شدند. رئیس اجرایی برنامه غذایی جهان WFP گفته است که این سازمان به کمک‌های خود با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. آرترین کازن در پایان سفر 4 روزه‌اش امروز گفت با وصف که افغانستان با چالش‌های زیاد روبروست، سازمان غذایی جهان تلاش دارد این اطمینان حاصل شود که همه مردم افغانستان به مواد غذایی کافی و مغذی دسترسی داشته باشند. بر اساس گزارش جدید WFP 40% از مردم افغانستان با کمبود مواد خوراکی روبروستند. برنامه غذایی جهان در 80 کشور جهان برای 80 میلیون نفر مواد خوراکی میرساند. مقامات امنیتی بغلان میگویند حمله تهاجمی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی بورکه این ولایت دفع شده است. محمد علی قماندان امنیه این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت
یک بجه شب یک حمله تهاجمی را سر پوستای امنیتی ما و شهر نوی فلول انجام دادن. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دیگه. 7 نفر کشته داشته باشه.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید نیروهای افغان در جریان امسال پیشرفت‌های چشمگیر داشتند. جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو که دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی از کابل با خبرنگاران در بروکسل صحبت می‌کرد گفت We essentially look at how the Afghans have remained on the offense. او میگوید ما با دقت میبینیم که چگونه نیروهای افغان به عملیاتهایشان ادامه میدهند و چگونه این توانایی را مییابند که مهارتهایشان را بیشتر سازند. ما به این اهمیت میدهیم که چگونه کارهای وزارتهای مختلف پیشرفت میکند. در مجموع ما باور داریم که در جریان امسال اجراءات نیروهای افغان در مقایسه با پارسال بهتر بود. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان نمیتوانند در افغانستان منطقه‌ای را بگیرند و از آن به حیث مرکز استراتژیک استفاده کنند. اما او پذیرفت که طالبان هنوزم برای حکومت افغانستان یک تهدیدند. این همچند خبر از منطقه و جهان. کابینه ازبکستان میگوید اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور پس از بستری شدن به علت خونریزی مغزی در وضعیت سی وخیم به سر میبرد. این در حال است که خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع دیپلماتیک گزارش داده است که کریموف درگذشته است. به اساس یک گزارش رویترز، بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه هم در مجلس کابینه امروز گفت که اسلام کریموف درگذشته است.
ازبکستان دولت باشکانه اسلام کریموف.
او میگوید اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درگذشته است. رحمت خدا بر او باد. جمهوری ترکیه مراتب اندو تأسف خود را با مردم ازبکستان ابراز میکند. اما روشن نیست که مقامات ترکیه این معلومات را از کجا به دست آوردند. در بیانیه امروز حکومت ازبکستان آمده است که کریموف 78 ساله در 24 ماه آگست بستری شد. این که وضعیت سی او ظرف 24 ساعت گذشته رو به وخامت نهاده و دکتران را وخیم خواند. سازمان عفو بین الملل میگوید بعید است که رژیم سرکوبگر ازبکستان پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور تغییر کند. در میان گزارش ها در مورد مرگ کریموف، دنیس کریشوف معاون رئیس عفو بین الملل در امور اروپا و آسیای مرکزی امروز گفت که جانشین کریموف احتمالاً از حلقه نزدیک به او خواهد بود که مفکوره‌های مخالف را هرگز تحمل نخواهد کرد. این در حال است که کابینه ازبکستان گفته است کریموف 78 ساله در وضع صحی وخیم به سر می‌برد. حمله بر یک محکمه محلی در شمال غرب پاکستان حداقل 13 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته است. یک مقام محل امروز گفت که حداقل 2 قانوندان، 2 مامور پلیس و 3 رهگذر در منطقه مردان کشته شدند. فیصل شهزاد یک مقام پلیس مردان در مورد وقوع رویداد توضیح داده گفت:
یہ خودکش حملہ آور تھا جس نے 6 سے 8 کلو بارودی مواد کی خود
او ایک مهاجم انتحاری بود که کمربند انتحاری حاوی 6 تا 8 کیلوگرم مواد انفجاری بر تن داشت. شهزاد گفت که حمله کننده پس از پرتاب یک بم دستی در ورودی محکمه خودش را در دروازه اصلیان منفجر ساخت. جماعت الاحرار شاخه انشعابی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. و یک گروه از زنان که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به کشتار گروهی در مکتب بسلان مقصر دانسته بودند و خدمت در محله یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. محکمه در بسلان امروز گفت که این زنان با انجام گردهمایی عامه قانون را نقض کردند. محکمه بسلان 3 تن از آنان را به انجام 20 ساعت خدمت در محله و 2 تن دیگرشان را به پرداخت 20,000 روبل معادل $305 محکوم کرده است. اعتراض این گروه زنان در اول ماه سپتامبر برابر بود با 12 سالگرد رویداد گروگانگیری در مکتب نمبر 1 بسلان. در این رویداد 334 تن به شمول 186 کودک مکتب کشته شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مبارزه علیه فساد اداری را دوام خواهد داد.
ایجا یک حلقه نجیبه دیگه است که واید در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحاته.
رئیس سازمان غذای جهان میگوید که این اداره در افغانستان با کمبود منابع مالی روبروست.
نگرانی عمده من برای افغانستان محدودیت منابع مالی است، به گونه خاص کاهش کمک های جامعه بین المللی.
مردم در ولسوالی کویسافی ولایت پروان از نبود امکانات صحی شکایت دارند. صحبت در مورد حالات ازبکستان. صدراعظم جرمنی از مقامات این کشور خواست که روند برگشت مهاجرین قبول نشده در این کشور را سریع‌تر بسازد. همچنان صحبتی داریم در مورد 2 حمله انتحاری در پاکستان که چندین کشته به جا گذاشته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید به صدای افرادی که اوایلشان از درک فساد کاهش یافته توجه نکرده و برای آوردن اصلاحات با جدیت اقدام میکند. و روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌نواش در کابل گفت مردم از زورگویی خسته شدند و خواستار اصلاحات هستند و او برای برآورده شدن این خواست تلاش میکند. تمیم اخگر در این مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آنکه از فردی و یا گروه نام نمی برد اما می گوید که اوایت نباید به دست حلقه‌ای برود که مخالف اصلاحات هستند. آقای غنی روز جمعه در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌نواش در کابل به مبارزه جدی با فساد اداری در کشور تاکید کرده گفت که برخی افراد اوایدشان را از دست دادند و به همین دلیل صدا بلند می کنند، اما به گفته ای وی این مبارزه اگر به قیمت جانش هم تمام شود ادامه خواهد داشت.
اینجا یک حلقه نجیبه دیگه است که اوایل در دست یک مشت محدود نره که تمام روز فحش میتن اصلاحاته در دست مردم افغانستان بیایه. ثبات از تفنگ نمیه، با تمام قربانی های مردم ما، ثبات از اعتماد مردم. بنابری باورمند باشین که کسایی که چی غص میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی غص از اینا متوجه ندار.
اصلاحات و مبارزه با فساد اداری موضوعاتی هستند که رهبران حکومت وحدت ملی بر ریشه‌کن ساختن آن تعهد کرده و کمر بستند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبارزه با فساد اداری را از بررسی قضیه کابل بانک آغاز با قراردادهای وزارت دفاع و دیگر ادارات امنیتی ادامه و اخیراً 21 تن از اعضای کابینه حکومت قبلی را در پیوند به دست داشتن در فساد اداری با لوی سارنولی معرفی کرد. اما حالا این که هدف رئیس جمهور از این القکی ها است، از آقای سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری پرسیدیم. با آنکه وی هم از گرفتن نام خودداری کرد اما گفت
یک سلسله اصلاحات در سارنولی و قضا، اصلاحاتی که در بخش های گمرک و منابع عایداتی دولت صورت گرفته، یک عده افراد متوجه خطرات ساخته و امکان داره این افراد یک سلسله تبلیغات و تخریبات انجام بده و از این ناحیه من فکر میکنم تشویش و نگرانی دارند.
مبارزه با فساد اداری یکی از تعهدات حکومت وحدتی ملی و جامعه جهانی است و اخیراً تلاش ها در این راستا تشدید یافته است. در این حال سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی از موجودیت فساد اداری در شهرک خواجه‌رواش شکایت کرده و برخی موارد دیگر را نیز که مانع راه ساخت و ساز این پروژه بوده چنین بیان کرد.
موجودیت ده ها قرارداد سوال برانگیز، عدم مسئولیت پذیری، عدم چارت تطبیقی یا پلان کاری پروژه، نبود مدیریت پاسخگو، فساد اداری، عدم مطالعه دقیقی تمام جوانب تکنیکی و اقتصادی، عدم توجه به زیربناها، قصر هنگفت بودجه و بلاک های نیمه‌کاره.
در این حال شماری از تاجران افغان که در مراسم افتتاح شهرک خواجه‌رواش اشتراک کرده بودند گفتند که اگر فساد اداری در کشور ریشه‌کن شود آنان حاضر هستند تا در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آنان و سایر تاجران افغان که در کشورهای منطقه سرمایه گذاری کردند اطمینان داد که برای مبارزه با فساد اداری از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد، اما بر سرمایه گذاری آنان در کشور تاکید کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات سازمان غذای جهان WFP از کمبود منابع مالی برای افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس عمومی این سازمان این موضوع را روز جمعه در یک نشست خبری در کابل با خبرنگاران شریک ساخت. او با وجود این که به ادامه کمک‌ها به افغانستان تعهد سپرد گفت WFP به دلیل ادامه فعالیت خود در سال جاری میلادی در افغانستان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. همایرا الکوزه جزئیات بیشتر می‌دهد.
خانم آرتن کازن رئیس عمومی سازمان غذایی جهان یا WFP میگوید به خاطر ادامه فعالیتشان در افغانستان با برخی منابع تمویل کننده صحبت کرده است تا موضوع منابع را در نظر بگیرند. خانم کازن در آخرین روز سفر 4 روزه‌اش به کابل در دیدار با خبرنگاران گفت نگرانی آنان در افغانستان کمبود منابع مالی و کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی با این کشور است. نگرانی عمده من برای افغانستان محدودیت منابع مالی است، به گونه خاص کاهش کمک‌های جامعه بین‌المللی. این تمامی مسائل است که ما را نگران ساخته است. با وجود اینکه خانم کازن به ادامه کمک‌ها با افغانستان تعهد سپرد، اما گفت که WFP به ادامه فعالیت خود در افغانستان به 500 میلیون دلار نیاز دارد. آرتن کازن رئیس عمومی WFP همچنان گفت در جریان سفرش به کابل با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات عالی رتبه افغان در مورد تعهدات WFP و موضوع مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرده است. خانم کازن میگوید در رابطه با کمک به پروسه عودت مهاجرین افغان از پاکستان نیز صحبت شده است. ما در مورد آنده افغانهایی که از پاکستان بیرون می شود برای آنان چه کمک های صورت بگیرد صحبت کردیم. تا کنون وضعیت 72,000 تن ارزیابی شده و ما با کمک سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر با کمک های خود با آنان ادامه می دهیم. آنان در یک وضعیت دشوار به افغانستان عودت کردند و با مشکلات فراوان مواجهند. برنامه سازمان غذایی جهان یا WFP از سال 1963 بدین سو در افغانستان فعالیت می کند. مقامات این سازمان می گویند با وجود این که منابع مالی آنان تا اخیر ماه سپتامبر سال جاری تعیین است، اما آرزومندند تا کشورهای تمویل کننده با آنان کمک کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بورکه این ولایت دفع شده است. قماندان امنی این ولسوالی به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت ناوقت شب گذشته حمله تهاجمی را بالای پوسته های امنیتی این ولسوالی انجام دادند، اما در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی شدند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
محمد علی قماندان امنیه ولسوالی بورکه ولایت بغلان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت حمله تهاجمی و شدیدی بود ولی مواجهه به شکست شد و مخالفین مسلح با دادن 15 کشته و زخمی به شمول چند قماندانشان مجبور به عقب نشینی شدند.
یک بجه شب یک حمله تهاجمی را سری پوستای امنیتی ما شهر نوی فلول انجام دادن که 8 نو تعرض کردن، فضل خدا را شکست مواجه شدن. دو سه نفر مردایشان همیجا غلط شده بود که به دست ما آمد که از طالبای تخار هستن. دیگه سه چار مرده دیگه شان هم انتقال داده، یک قماندان شان فعلا کشته شده که بین خط است، به نام امام الدین اخوانی کشته شده، به نام حفیظ الله اخوانی که قماندان هایشان بود زخم مرد داشته. زخمی کشته بیش از 15 نفر از مخالفین دیگه 7 نفر کشته داشته باشه.
او که ساعت 9 بجه قبل از ظهر روز جمعه با رادیو آزاد صحبت میکرد افزود جنگ خاموش شده ولی احتمال دارد که طالبان برای بعد از آوردن جسد قماندانشان که در صحنه جنگ باقی مانده است حمله مجددی را راه اندازی کنند.
جنگ یعنی ده دقیقه شده خاموش است. ما پروگرام دارن که تعرض بتن به خاطر مردشان قماندان عمومیشان مردشان بین مانده، به خاطر این میخواهیم تعرض بتن.
قماندان امنیه ولسوالی بورکه گفت آمادگی کامل برای دفع حمله مجدد طالبان را دارند و توان رزمیشان بالاتر از طالبان می باشد. او از تلفات نیروهای امنیتی چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند. ولسوالی بورکه در شرق ولایت بغلان قرار دارد و هم مرز با ولایات تخار و کندز می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات صحی در این ولسوالی با مشکلات زیادی روبروند. آنها خواهان حل این مشکل از حکومت شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان از نبود خدمات درست صحی در محلاتشان شکایت دارند. این شکایت کنندگان از ساحات مختلف ولسوالی کوی صافی میگویند به خاطر نبود کلینیک و نهادهای لازم صحی مردم به خصوص در مناطق دورافتاده با مشکلات زیادی روبرو اند.
اسم ما حیات الله، قریه نمانخیر، ولسوالی کوی صافی. 5-6 قریه به صورت کلی کلینیک نداره. تا قریه ملا احمد خیر ما رسیدگی نمیتونیم. اگه تا ولسوالی میرم های 7 راستم، اگه تا قریه بس خیر میرم از زنانه تقریبا که 5 ساعت راستم. مریض ما چطور به ولی رسیدگی کنه؟ دوچار مشکلات هستیم. همیشه مریض ما تداوی نمیشه، مریض ما از بین میرویم. ما از مقام ولایت و صحت عامه میخواهیم که مشکلات ما از طرف کلینیک حل پس نماید و دوچار مشکلات نباشیم.
اما در مورد این شکایت باشندگان ولسوالی کوی صافی ولایت پروان، مسئولین ریاست صحت عامه این ولایت میگویند برای عرضه خدمات صحی در ولسوالی کوی صافی همواره برنامه‌های لازم را اجرا کرده اند. دکتر محمد قسیم سعیدی، رئیس صحت عامه ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما در کوی صافی خوشبختانه 4 کلینیک داریم. یک کلینیک سی سی داریم که در مرکز است، امبولانس مجهز، 3 تا دکتر داخله داره، 2 تا قابله داره، واکسیناتور داره، نرسا داره، همه چیز داره و مکمل بخشش فعال است. و حتی یک موتر امبولانس است در صورتی که اگر واقع در اوج تداوی نمیشه، نمیتونه که مثلا یک کلینیک اون اجراتی که در شفاخانه چهارکار شهر چرا این قدم است. کارش بر اساس پالیسی وزارت صحت عامه است. از این ما نمیتونیم کمتر کار کنیم، نمیتونیم بالاتر از پالیسی بکنیم. بدون در داشته هیچ موضوع عرضه خدمات سیر به شکل عادلانه مساویانه بر مردم اجراات میشه.
به خاطر دوردست بودن و کویستانی بودن ولسوالی کوی صافی همواره باشندگان آن شکایت دارند که با مشکلات زیادی روبرو اند و زمینه رسیدگی به مشکلاتشان از گذشته های دور تا حال خیلی محدود است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بانک حکومت ازبکستان میگوید که رئیس جمهور اسلام کریموف در وضعیت صحی وخیم به سر میبرد، اما صدراعظم ترکیه میگوید که کریموف درگذشته است. رویترز هم به نقل از سید منبع دیپلماتیک از وفات اسلام کریموف خبر داده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این موضوع مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ میشنوید.
کابینه ازبکستان میگوید اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان پس از بستری شدن به علت خونریزی مغزی در وضعیت صحی وخیم به سر میبرد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع دیپلماتیک گزارش داده است که کریموف درگذشته است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه هم امروز در مجلس کابینه گفت که اسلام کریموف درگذشته است.
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درگذشته است. خداوند او را بیامرزد. ما به عنوان جمهوری ترکیه مراتب اندوه و تأسف خود را با مردم ازبکستان ابراز می کنیم.
روشن نیست که مقامهای ترکیه این معلومات را از کجا به دست آوردند. در مورد گزارش رویترز در ارتباط به درگذشت کریموف هنوز ابراز نظر رسمی نشده است. در بیانیه امروز حکومت ازبکستان آمده است که کریموف 78 ساله در 24 ماه آگست بستری شد و وضعیت صحی او ظرف 24 ساعت گذشته رو به وخامت نهاده و دکتران آن را وخیم خواندند. ازبکستان روز استقلال این کشور را دیروز در غیاب کریموف جشن گرفت. رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک از مرگ اسلام کریموف خبر داده است. این خبرگزاری از این منابع نام نبرده و از یکی آن نقل کرده که میگوید بله او درگذشته است. این بیانیه و این گزارش در حال است که به نظر می رسد ازبکستان ممکن برای مراسم جنازه کریموف آمادگی می گیرد. بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که به شاروال‌ها و دیگر مقام‌ها هدایت داده شده تا امروز پیراهن‌های سفید و دریشی‌های سیاه به تن کنند. این هدایت اواخر روز پنجشنبه به دنبال آنچه ظاهراً گرفتن آمادگی‌های عاجل در شهر سمرقند زادگاه کریموف خوانده می‌شود داده شده است. در این شهر جاده‌های مرکزی مسدود و پاکوری و کارهای ساختمانی صورت گرفت. یک فرش سرخ در میدان تاریخی ریگستان در شهر سمرقند هموار شده و بلندگوها نصب شدند. رویترز همچنان گزارش می‌دهد که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان همسایه ازبکستان سفرش را به چین کوتاه خواهد ساخت و فردا راهی ازبکستان خواهد شد. منابع امنیتی به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که شوکت میرزایف صدر اعظم ازبکستان به شهر سمرقند سفر کرده است.
شورشیان مسلح امروز دو حمله تروریستی را در ایالت خیبر پشتونخوا انجام دادند. یکی از این رویدادها محله رهایشی مسیحیان را در منطقه ورسک در پشاور هدف قرار داد و در حمله انتحاری در شهر مردان 12 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
در حمله نخست امروز مردان مسلح بالای منطقه مسیح نشین شهر پشاور حمله کردند. مقام های پاکستانی میگویند در حمله بالای منطقه ورسک رود 4 مهاجم دخیل بودند که هر 4شان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. یک غیر نظامی هم در این رویداد جان داده و حمله در آنجا پایان یافته است. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه توییترش نوشته است حمله امروز در پشاور در نتیجه واکنش سریع و اقدام فوری نیروهای امنیتی دفع شد. ساعت پس از این رویداد شهر مردان شاهد یک حمله مرگبار بود که 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. این حمله در مقابل دروازه ورودی یک محکمه رخ داد و جمعیت مردم را هدف قرار داد. به گفته این مقام های پاکستانی زخمی های این رویداد به شفاخانه های مردان و پشاور منتقل شدند و وضعیت شمار از آنها وخیم است. در میان قربانیان حمله بر محکمه مردان افسران پلیس و وکیلان هم شاملند. فیصل خان یک مامور پلیس پاکستان بر رسانه ها گفت مرد مهاجم دو حمله انفجاری را در مردان انجام داد.
یہ خودکش حملہ آور تھا جس نے 6 سے 8 کلو
واسکت انتحار کننده 6 تا 8 کیلوگرم وزن داشت. پیش از این بم دستی پرتاب شد. این بم به سوی مقام های پلیس پرتاب شد که شمار از آنها را زخمی ساخت. انفجار اولی در نتیجه بم دستی و انفجار دومی در نتیجه واسکت انتحار کننده که 6 تا 8 کیلوگرم وزن داشت رخ داد. در این حال فیصل شهزاد یک مقام دیگر امنیتی مردان بر رسانه ها گفته که حمله کننده می خواست وارد محکمه این شهر شود. به گفته شهزاد مرد مهاجم این تلاشی نخست بم دستی پرتاب کرد و سپس مواد بسته به بدنش را منفجر ساخت و می افزاید که در نتیجه تلاش پلیس انتحار کننده به هدفش نرسید و جلوی یک فاجعه گرفته شد. ایالت خیبر پشتونخوا امروز در حال شاهد دو رویداد جداگانه بود که اردوی پاکستان روز اعلان کرد در عملیات ها در وزیرستان شمالی و سایر مناطق قبایلی آن کشور حداقل 3500 شورشی داخلی و خارجی کشته شدند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان و شمار از مقام های ارشد آن کشور حوادث امروز در پشاور و مردان را نکوهش کرده و این رویدادها را کار تروریستان دانستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
انگلا مرکل صدراعظم جرمنی با تغییر لحنش در مورد مهاجرین از مقام‌های این کشور می‌خواهد که روند اخراج پناهجویان را که درخواست‌هایشان رد شده است سرعت بخشند. اعضای پارلمان جرمنی به روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این اقدام در پاسخ به نگرانی‌های فزاینده در ارتباط به ورود مهاجرین در جرمنی روی دست گرفته می‌شود. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه در این مورد گزارش‌هایی دارند که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
صدر اعظم جرمنی سال گذشته به خاطر اجازه دادن به ورود حدود 1 میلیون مهاجر و پناهنده به جرمنی با انتقاد مردم این کشور و اعضای حزب محافظه‌کارش روبرو است. انگلا مرکل به اعضای پارلمان که از حزب او نمایندگی میکنند گفت بسیاری از خارجی ها با وجود رد درخواست های پناهندگیشان در جرمنی باقی ماندند. وی روی برگشت مهاجرین به کشورهایشان تاکید کرده است. این یک تغییر قابل ملاحظه در موضع مرکل در پیوند به مهاجرین و پناهجویان به حساب می آید. صدر اعظم جرمنی در گذشته تقاضاها در مورد وضع محدودیت بر تعداد پناهجویان را رد کرده بود. رویترز می نویسد انگلا مرکل که در فکر رسیدن به قدرت برای یک دوره دیگر می باشد، اخراج بسیاری از 215 هزار مهاجر از جرمنی فشار موجود بر او را کاهش خواهد داد. بیشتر این مهاجرین اتباع کشورهای مانند مراکش، الجزایر، تونس، آلبانیا، کوسوو، مونتینگرو، سربیا، بوسنیا، گانا و سنگال می باشند. این خبرگزاری نوشته است که درخواستهای پناهندگی آنها رد شده زیرا برگشتشان به این کشورها برعکس جاهای دیگر مانند سوریه، عراق و افغانستان آنها را با خطر روبرو نخواهد کرد. توماس دمایزیر وزیر داخلی جرمنی به روز چهارشنبه در یک نشست کابینه گفت 21 هزار نفر سال گذشته و 35 هزار تن در جریان 7 ماه اول امسال این کشور را ترک کردند. او می خواهد که حداقل 10 هزار نفر سال جاری برگشت داده شوند. صدر اعظم جرمنی به اعضای پارلمان گفته که جدی پنداشتن نگرانی های مردم مهم است. در همین حال وزیر داخلی فرانسه به روز پنجشنبه گفت کمپ کاله در شمال این کشور به تدریج از بین برده خواهد شد. هزاران مهاجر که به امید رفتن به بریتانیا می باشند در این کمپ زندگی می کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد مقام های این کشور به تکرار در راستای بستن این کمپ تلاش کردند. به گفته مقام ها نزدیک به 7000 مهاجر اکنون در کمپ کاله به سر می برند. رقم مهاجرین در این کمپ طی ماه‌های اخیر به طور سریع افزایش یافته است. برخی از گروه های امدادرسان این تعداد را تا به 10000 ذکر کردند. این جمعیت شامل تعداد زیادی از افغانها، سومالیایی، سودانی و کردها می شوند. مقام های محلی اوایل امسال سرپناه ها در بخش های از این کمپ را در تلاش برای تشویق مهاجرین برای رفتن به جاهای دیگر و یا کمپ‌های همجوار از میان برداشتن. مهاجرین که در کاله گرد هم آمده اند امیدوارند که خود را از طریق قاچاق در موترهای باربری به بریتانیا برسانند. از آخر ماه اکتبر گذشته به این سو بیش از 5000 پناهجو این شهرک شمالی فرانسه را به قصد 161 مرکز خاص که در سراسر فرانسه ایجاد شده ترک کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.